بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی علی، به بحث نفخ رسیدیم و آثار و عواقبی که هر کدوم از اینها دارن و حوادثی که رخ میده. ما امروز منتظریم و همینطور خیلی از بیننده های عزیزمون که ببینیم چه آثار و حوادثی بعد از اون نفخ اتفاق میفتن.
خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که استادی فرمودید، عرض شد که دو تا نفخ سور وجود داره، توسط حضرت اسرافیل دمیده میشه. نفخ اول نفخ مرگ هستش که با اون نفس رحمانی تمام کسانی که در عالم برزخ هستن و همه اون کسانی که موجودات دیگر، جن و ملائکه و اینها، همه میمیرن، که انشاءالله تو همین جلسه خواهیم گفت که منظور از مردن اونها به چه معناست. اولین حادثه ای که بعد از نفخ سور رخ میده همون فزع و هراسی است که در تمام موجودات ایجاد میشه و جز اون دسته هایی که حالا در جلسه قبل ذکر شد که 7-8-10 گروه هستن که در امان هستن از اون فزع و ترس، بقیه با یک وحشتی میمیرن، با یک وحشت و فزعی میمیرن، با همون نفخ اول دچار فزع و ترس و هراس میشن و به هر حال
اینا هم که در امان بوده اینا میمیرن دیگه.
بله، ولی اون وحشت
رو ندارن.
بله بله بله، اون وحشت و فزع دیگه نیست، نه هنگامی که تو نفخ اول، نه تو نفخ دومی که تو عرصه محشر میاد، عرصه قیامت میاد. دومین حادثه و اثری که بعد از نفخ اول رخ میده به هم خوردن عالم دنیاست. نظام کائنات، نظام عالم ماده به هم بخوره، همون اتفاقی که در قرآن همه مؤمنین مکرر آیاتش رو خوندن، خورشید و ماه و ستارگان و کرات و کهکشان ها و به هر حال کوه ها و اتفاقاتی که میفته و اینها همه به هر حال از بین میرن. خب ببینید، وقتی که کرات و سیارات از مدار خارج میشن، شما ببینید چه اتفاقی میفته، برخورد های شدیدی که بینشون رخ میده. ببینید دیگه اون وقت لرزه‌ای که تو عالم میفته، دیگه زمین لرزه یک گوشه ای از کره زمین نیست، لرزه بر کل عالم دنیاست.
و اذا زلزلت الارض زلزال،
و تازه نه فقط ارض، اذا الشمس کورت، خورشید تاریک میشه، اذا النجوم کدرت، ستاره ها میریزند. یعنی ستاره ها وقتی از نظام خودشون میرن بیرون با برخورد هایی که میکنن، چه سیارات چه ستاره ها، این اجرام آسمانی تماما از بین میرن. یا مثلا خود زمین، تعبیر قرآن این اذا دکت الارض و دکن دکا، زمین به شدت کوبیده میشه و به صورتی که کوها که به تعبیر دیگری از قرآن میخای زمین بودن، اینا دیگه از جا در میان و به حرکت در میان و سیرت الجبال، سیر میکنن کوها، و اون وقت در اثر کوبیده شدن این کوها میشن مثل پنبه حلاجی شده. وقتی پنبه رو میزنن چجوری مثل پودر میره بالا و تار تار میشه، کوها به این شکل در میاد. تعبیر قرآن اینه که و تکون الجبال کل اهن المنفوش، مثل پنبه حلاجی شده میشه. خب این اتفاقی است که تو عالم میفته و نظام دنیا قرار هستش که به این شکل برچیده بشه. سوالی که بسیار مهم هست جامعه شریعتی و ما یکی دو مرتبه وعده کرده بودیم اینه که تو این نفخ سور اول ما گفتیم که همه موجودات میمیرن. یعنی چی میمیرن؟ این منظور چیه؟ ببینید، ما عرض کردیم یه صیحه آسمانی داریم، دو تا نفخ سور. اون صیحه آسمانی که زده میشه، تمام انسانهایی که تو عالم دنیا زنده بودن میمیرن و میرن برزخ.
بله.
بعد نفخ سور اول شروع میشه. تو نفخ سور اول انسانهایی که تو عالم برزخن، همه از خلق اولین تا آخر،
حتی گفت آسمانیان
و آسمانیان، ملائکه، جن، همه موجودات میمیرن. خب این میمیرن یعنی چی
و کجا میرن؟
کجا میرن؟ ببینید، ما معمولا مردن رو خب تو عالم دنیا برامون مفهومه یعنی چی. یعنی جسم از بدن، روح از جسم جدا میشه.
بله.
روح از بدن جدا میشه. خب اما اونجا مردن به چه معنایی است؟ ملائکه که اصلا بدن ندارن، مردن اونا یعنی چی؟ یا مثلا مردن جن یعنی چی؟ یعنی معدوم میشن، یعنی هیچ میشن. این اصلا امکان پذیر نیست. تو فلسفه الهی ثابت شده که هیچ موجودی معدوم نمیشه دیگه. بنابراین مقصود از مردن چیه؟ اینو عنایت بفرمایید. اگه مقصود از این مردن تو نفخ صور اول متوجه بشیم، وقت مقصود از زنده شدن تو نفخ صور دوم رو هم متوجه میشیم که اون زنده شدن چه زنده شدنی هست. عنایت بفرمایید. البته حقیقت مطلب به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، ایشون باز اینجا تأکید کردن که واقعش حقیقت مطلب برای ما خیلی روشن نیست، اینجور نیست که همه زوایای این نفخ مرگ و نفخ احیا و حیات رو ما کاملا بدونیم، اما اون چیزی که از قرآن و روایات برمیاد اینه که تو نفخ اول که همه میمیرن، یعنی این وجهه ظاهری همه موجودات که وجهه استقلال، وجهه بی ربط بودن با خداست، این فانی میشه، این از بین میره. شما نگاه کنید، ببینید تمام موجوداتی که اطراف ما هستن، همه موجودات، جمادات، گیاهان، خود ما، ملائکه، جن، هر موجودی شما الان دوروبرتون ببینید هر چی که هست، با اینکه اینا همه مخلوق خدا، با اینکه اینا ارتباط با خدا دارن، لحظه به لحظه هستیشون رو از خدا میگیرن، هم هستیشون رو از خدا میگیرن، هم کمالاتی که دارن، شما نگاه کنید اون خاصیت هایی که دارن، آب هم اصل وجودش خب یه وجودی داره، هم خاصیت هایی داره، رافع تشنگیه، رفع میکنه، آتش یه وجودی داره، یه خاصیت هایی داره، میسوزونه، غذا یه وجودی داره، یه خاصیت هایی داره، سیر میکنه، دوا یه وجودی داره، یه خاصیت داره، شفا میده. ما این چیزها رو از خود اینها میبینیم الان، یعنی الان ما ببینیم که آب داره رفع آتش میکنه، غذا داره سیر میکنه، دوا داره شفا میده.
در واقع اینجوری نیست.
آفرین. این الان موجوداتی که ما الان این دیوار رو شما نگاه کنید، ما داریم میبینیم که این یه تکیگاهه، این پشت ما رو گرفته که بهش تکیه میدیم، این سقف رو گرفته که فرو نریزه. یعنی تمام موجودات وجودشون و خاصیت هاشون رو نشون میدن که ما مستقلیم،
جزء متکی به خودشون،
متکی به خودمونیم. همه عالم داره منم منم میزنه با زبان بی زبانی، و حالی که حقیقت مطلب اینه که تمام عالم فقر محضه، هیچی از خودش نداره، لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ کسی نه اصل وجودش نه کمالات و خاصیتهاش از خودش نیست، علمش مال خودش نیست، زیباییش مال خودش نیست، قدرتش مال خودش نیست، مهربانیش مال خودش نیست، هیچ کمالی از خودش نیست. اما اینا اصلا ظهور نداره، اون چیزی که الان تو موجودات ظهور داره، اون وجهه‌ای که الان داریم میبینیم، استقلال و منم منمه. قرآن میگه شما اینجوری نیست، واقعیت اینه که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شما فقیرید، هیچ خودتون ندارید. در جای دیگه الله الصمد، خدا صمده، خدا حالا به تعبیر خیلی خودمونی تو پره، همه چی داره، شما صفرید، تو خالیه، چیزی ندارید. اونی که صمده یکی بیشتر نیست. مرحوم میرداماد استاد مرحوم ملا صدرا که بسیار بزرگ بود، حضرت امام در کتابش هر جا که از میرداماد نام میبره میگه استاد الکل فلکل، استادی بود در همه علوم و فنون، بسیار با عظمت بود. ایشون خودش در یک کتابیش، در یک رساله نقل میکنه که جمعه بود در ماه شعبان، من نشسته بودم ذکری رو میگفتم، یا غنی و یا مغنی، ای بی نیاز و ای بی نیاز کننده، این رو خطاب به خدا متعال عرض میکردم. میگه یه مرتبه یه صحنه‌ای به من نشون دادن از حقیقت موجودات، دیدم تمام عالم وجود دارن میگن یا غنی و یا مغنی، ای کسی که تو بی نیازی، تو ما رو بی نیاز میکنی، تو به ما میدی. ولی خب این ببینید، این چند لحظه برای یک کسی که صاحب چشمی بود نمود پیدا کرد، برای بقیه
ظهورش
ظهوری نداره. نفخ مرگ، نفخ اول اینه که این وجهه استقلال، بی رفت بودن با خدا، این وجهه ظاهری که در واقع حقیقت نداره، سرابه، آب نماه، ما خیال میکنیم واقعیت داره، این واقعیت نداره، این باطل میشه، فانی میشه، از بین میره. این وجهه با اون نفخ اول از بین میره. تو نفخ دوم موجودات یه چهره دیگه شون بروز میکنه، در واقع نفخ دوم حیات موجوداته ولی با یه چهره دیگه، اون چهره واقعی،
به نوعی پرده کنار،
آفرین، باطن میاد رو، باطن عالم، ملکوت عالم، اون چیزی که الان غیبه و ظهور نداره با نفخ دوم ظهور پیدا میکنه. بنابراین نفخ دوم که نفخ حیاته، دو مرتبه اون حیات اول نیست، برگشت دوری به همون صورت
به شکل دیگه،
همیشه به شکل دیگری باطن موجودات. ببینید تعبیر قرآنو، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، زمین و آسمان جور دیگری میشه و برزو لله الواحد القهار، همه خودشون رو نشون میدن برای خدا. خدا نما بودن تمام موجودات دیگه نشون داده میشه. اون وقت شما سنگ رو میبینی، چوب رو میبینی، گیاه رو میبینی، درخت رو میبینی، آسمان رو میبینی، زمین رو، همه ذکر میگن. الان ذکر عالم با اینکه قرآن میگه همه ذکر میگن، ولی شما نمیشنوید نمیفهمید، ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما اون موقعی که باطن موجودات و اون چهره حقیقی موجودات و ارتباطشون با خدا و دائم از او گرفتنشون ظهور پیدا میکنه، شما وقت میبینید که تمام موجودات زندن، حیات دارن، ذکر میگن و همه خدا نما هستن. البته همین الان هم هستن، ولی الان ظهور نداره، چشم میخواد که بتونه اون صحنه رو ببینه. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله آخوند کاشی که از عرفای بزرگ اصفهان بود، استاد مرحوم آیت الله بروجردی و خیلی بزرگان دیگه، استاد آقا نجفی قوچانی صاحب همون کتاب سیادت به نام آخوند کاشی، آدم بزرگی بود. یکی از شاگردان و طلبه هایی که تو مدرسه‌ای که ایشون هم اونجا ساکن بود، اون طلبه هم حجره داشت، میگه من نیمه شبی بلند شدم برای تهجد که برم نماز شب بخونم، رفتم کنار حوض وضو بگیرم، از کنار حجره و اون اتاق استادم آخوند کاشی رد شدم. میگه یه لحظه متوجه شدم که ایشون تو سجده داره ذکر میگه، یه مرتبه دیدم تمام عالم داره ذکر میگه، تمام عالم داره ذکر میگه. چون اولین باری بود که گوشم یه همچین چیزی رو شنیده بود، یه وحشتی به هم دست داد، ولی به هر حال خودم رو کنترل کردم، از طرف خیلی لذت می‌بردم که این رو می‌دیدم و می‌شنیدم. میگفت فردای اون روز شد صبح خدمت استادم رسیدم با آخوند کاشی، گفتم آقا تمام عالم دارن ذکر میگن. ایشون به یکی که نشسته بود گفت ذکر گفتن عالم که تعجب نداره، تعجب اینه که گوش شما باز شد. گفت سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. اینش در حیرتم، ولی این که ذکر میگن عالم که این که تعجب نداره، ولی الان برای ما ظهور نداره. با نفخ دوم که موجودات حقیقتشون میاد به عرصه قیامت، نه موجودات با این چهره دنیاییشون،
یعنی یسبح لله ما فی السماوات،
ظهور پیدا میکنه کاملا. خب از همینجا ما میفهمیم که اون نفخ دومی که به هر حال حضرت اسرافیل اون نفس رحمانی رو میدمن و یک حیاتی به همه موجودات میدن، اما حیات با اون چهره ملکوتی و خدا نما، اولین اثرش همینه. اولین اثرش اینه که همه با چهره های خدا نما تو عرصه قیامت میان. اون نفخ دوم همه زنده میشن، اما زنده با اون چهره. این اثر اولش. اثر دوم نفخ دوم، ببینید نفخ اول رو ما گفتیم دو تا اثر داره، یکی فزع و وحشتی که تو عالم میفته و دوم از بین رفتن عالم دنیا،
که بازم گفتیم این همه جهات و همه زوایاش نیست دیگه.
بله بله، واقعا همین جوره. تو نفخ دوم باز دو تا اثر داره، یک آمدن همه موجودات و حیات همه موجودات با چهره خدا نما تو عرصه قیامت، و دوم این که حالا که انسان ها، حالا ما در اتاق خصوص انسان ها میگیم، آمدن در عرصه قیامت با اینکه همه جمع میشن، خلق از اول تا آخر تاریخ همه انسان ها جمع میشن، و اصلا یکی از اسامی قیامت یوم الجمعه که قرآن میگه یوم یجمعکم لیوم الجمع، روزی که همه تونو جمع میکنیم، ذالک یوم التغابن، که اون روز همه یه نوع احساس قبن و احساس میکنن که گویی یه مقدار باختن. همونایی که عمل بد انجام دادن احساس میکنن مغبون شدن و باختن، که چرا عمل بد انجام دادن، همونایی که عمل خوبم انجام دادن که چرا بیشتر انجام ندادن.
یه نوع خسران،
لطف خدا رو وقتی میبینن یه نوع خسران میبینن که وقتی انقدر کریم این چیزا رو داره عطا میکنه چرا بیشتر نکردی. حالا با اینکه روز قیامت روز جمع و همه جمع میشن، اما نظام قیامت و زندگی قیامتی فردیه،
که وقتی اشاره کردم آفرین
که اشاره کردم، اصلا نظام آخرت، چه برزخ چه قیامت، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همتون تنها میایید. خب ممکنه کسی بگه اینا با هم تناقض دارن، یه طرف میگه همه جمع میشن، یه طرف میگه تنها میاد. جوابی راست هیچ تناقضی نیست، همه جمع میشن اما هیچ کسی به کسی دیگه کمک نمیده، زندگی اجتماعی نیست. جمع هست ولی زندگی اجتماعی که تعاونی کمکی بتونیم مال و ثروت و فرزند و اسبابی که تو این دنیا کمکمون میدادن و مقام و قدرت و اینجور چیزا اونجا کمک ما بیاد نیست. هر کسی میهمان خودشه و اعمال خودش و اخلاق خودش، هر کسی میهمان خودش. از این جهت نظام آخرت و زندگی آخرتی فردیه، حتی اگه با جمع هم همراه باشیم اما کسی به کسی کاری نداره و کمک نمیده،
نه سودی نه زیانی، هیچ
هیچ. منتها یه نکته هم هست و اون این که شخص وقتی که به هر حال اونجا در عین فردی بودن زندگیش یک حشری و یک محشور شدنی با امامش و رهبرش، با اون کسانی که در دنیا از اونها تبعیت میکرد، از جهت سرنوشت چون با اونها شریکه با هم دیگه محشور میشن، نه اینکه به هم کمک بدن ها، با هم دیگه محشور میشن،
با هم
تیپ ها و گروه ها با هم کنار هم قرار میگیرن، مثل آهنربایی که براده های آهن رو جذب میکنه. کسانی که تو دنیا تابع یک رهبری بودن، حالا رهبر حق یا باطل، امام حق یا باطل، فرعون، فرعونی با فرعون، علوی و حسینی با امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین، جذب میشن این براده های آهن به اون رهبرانی که سرنوشتشون با اونها گره خورده و تو دنیا تابع
یه مقداری میشه امیدوار بود
کاملا همینه. بله بله همینه. ذره ذره کندرین ارض و سماس، مولوی خیلی زیبا میگه، ذره ذره کندرین ارض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباست، نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. هر کسی به سمت همسنخ خودش میره. دلیلش هم خیلی روشنه. ببینید، چون اینجا اگر کسی تبعیت کرده از یک رهبری، یک نوع پیوندی، یک نوع سنخیتی بین محب و محبوب، بین امام و مأموم برقرار شده که باعث شده که اینها با هم دیگه یک تیپ رو تشکیل بدن. حالا من خواهم گفت که به هر حال به گونه اینها اون محبوب، اون امام، اون پیشوا جزئی از وجود ما و جزئی از هویت ما میشه. توضیحش رو عرض خواهم کرد. یک شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، هر جایی که
نه خواهش بکنم بفرمایید اینو میشنم بعد ان شاء الله برسیم بخور.
یک عربی از عربهای بدوی و بیابانگرد خدمت پیغمبر اکرم رسید، نزدیک ظهر بود. گفت یا رسول الله، متا قیام الساعه، قیامت کی برپا میشه؟ چون وقت نماز بود، پیغمبر بلند شدن نماز رو خوندن، یه درسی دادن که هنگام نماز نماز دیگه، با اینکه جوابش رو حالا خواهید دید، یه جمله بیشتر نیست، طول نمی کشید اگه پیغمبر جواب این عرب رو
فضیلت نماز اول،
اما با این وجود میخواست درس بده، فضیلت نماز اول وقت بود، نماز رو خوندن. بعد که نماز تموم شد، فرمودن اون کسی که سوال کرده بود بیاد. وقتی آمد جلو، پیغمبر فرمود که تو که سوال کردی قیامت کی برپا میشه، چی آماده کردی برای قیامت؟ ما اعدد تلها. او گفت آقا من خیلی اعمال ندارم، اهل مستحبات و نوافل نیستم، ولکنی احب الله و رسوله، اما خدا و رسول رو دوست دارم. پیغمبر اکرم فرمود المرء مع من احب، هر کسی با محبوبش همراهه، هر کسی با محبوبش. اون کسی که دل من رو برده، یواش یواش میاد جزئی از وجود من میشه، یواش یواش فرهنگ او، اخلاق او، رفتار او میاد جزئی از هویت من رو تشکیل
میده. گرایش اون جاذبه بالاخره باعث میشه آخر
محبوب کم کم جزئی از هویت محب میشه و از این جهت همیشه با اوست، حتی در آخرت از او جدا نمیشه. من حالا ان شاء الله اینو توضیح بیشتری میدم، اگر اجازه بفرمایید
توضیح بیشتری شما میخواهید بگید.
خواهش میکنم. بله. ببینید، این که عرض کردم امام رضا علیه السلام در روایتی فرمود اگر کسی هر چیزی رو دوست داشته باشه با او محشور میشه،
حتی اگه سنگ،
حتی اگه سنگی باشه. من احب شیئا حشره الله معه ولو کان حجرا، ولو سنگی باشه. مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط یکی از رفقاش میگه که من خونم رو جابجا کرده بودم و اساس کشی کرده بودم به یه خونه دیگری، اساسیه رو داشتم میچیدم با خانومم، تنظیم کردیم یک میز که میز کار من بود و به هر حال خیلی هم باهاش کار داشتم، جا نشد تو این دکور جدیدی که درست کرده بودیم، جا نشد. این طرف اتاق می‌بردیم، اون طرف اتاق می‌بردیم، دیدیم نه نمی‌خوره. تا موقع ظهر شد، گفتم حالا من برم نماز رو بخونم بعد میام. میگه وقتی رفتم نماز همش تو ذهنم او بود. خب علاقه هم داشتم، می‌خواستم یه جوری درستش بکنم، تو ذهن من او بود. نماز که تموم شد، آقای اشرف جوالی خیاط گفتش که فلان اون چیه گوشه دلت دارم می‌بینم. گفت من خندم گرفت. گفتم آقا یه میزی تو اتاق جاش نشد، اینجا جاش دادم. خب مواظب باشه. همینایی که تعلقات قلبی آدم رو درست میکنن، همین چیزایی که محبوب های آدم میشن. امام رضا فرمود ولو یک سنگ، گاهی موقع آدم به یک انگشتر عقیق آنچنان دل بسته، سنگی بیشتر نیست که حضرت سلیمان به اون ملکش اونقدر دل نبسته بود. ما فکر نکنیم که حتما برای دل بستن باید یک ثروت انبوه داشته باشیم. گاهی موقع کسی به یک تسبیحش آنچنان دل میبنده که کسی دیگری به همون ملک بزرگش هم ممکنه دل نبنده. اینا خیلی مهمه. وقت بعد این محبوب ها وارد قلب میشن و جزی از وجود آدم رو تشکیل میدن. از این جهت هستش که مشهور شدن هر فردی با امام میشه، با اون کسی که دنبال او بود، با اون کسی که از او خط میگیره،
محبوبش بود.
بله. و حالا شما نگاه کنید، اگر کسی محبوبش ابو عبدالله علیه السلام باشه که بعد از هزار و خورده سال دلش هنوز غم داره، سوز داره، برای عزیزترین فرد خودش اگر دو سه سال عزاداری بکنه، دیگه معمولا دیگه فراموش میشه، داغ دیگه برطرف میشه، سرد میشه. عزیزترین کس آدم اگر دنیا بره تا دو سه سال هست، ولی هزار و خورده ای سال از شهادت ابو عبدالله و یارانش میگذره، سوز دلی که مؤمنین دارن هنوز التیام پیدا نکرد.
این همون پیوندیه
که همون پیونده که پیغمبر اکرم فرمود این نشانه مؤمن بودنه. شکر بکنید خدا رو که سوز داری. اینو پیغمبر فرمودا، فرمود که ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. سوزی از شهادت حسین در قلب مؤمنین هست که خنک نمیشه. اونی که این سوز رو داره مؤمن هست. این علامت ایمانشه. و هرچی این سوز بیشتر، شباهتش با امامش بیشتر. چون بدونید ائمه اول محرم که میشد غمناک میشدن. امام رضا میفرمود که پدرم موسی بن جعفر از اول محرم کانت الکعابه تو تغلب علی، غم برش غالب میشد، دیگه لبخند رو کسی خنده رو نمیدید، لا یرا ضاحکن. هر روز این چنین بود تا روز عاشورا که دیگه روز مصیبت اعظم بود. در زمان ما وجود مقدس حجت ابن الحسن امام زمان آنچنان داغدار هست که در زیارت ناحیه میفرمایید صبح و شب بر تو گریه میکنم. لعندوبن لک سباهن و مساءن و لعبکن لک بدل الدموع دما. اگر اشک چشمم خشک شد خون گریه میکنم. خب ببینید او تو این ایام مصیبت زده است، تردیدی نیست. هر کسی سوز بیشتری داشته باشه شباهت بیشتری با امامش داره و طبیعیه که این پیوندها باعث محشور شدن با او میشه
و یه روزی به دادش میرسه.
شکی
اون روزی که همه محتاجیه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم جای عالی. این نکته رو عرض بکنم و اون همین که خیلی از دوستان عزیزمون تماس گرفتن، از طریق پیامک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن درخواست کردن که جای عالی اون ده گروهی که از فضای روز قیامت و از فضای اون روز بعد از نفخ اول در امان هستن رو یک بار دیگه شما فرستار حتی شده که اشاره داشته باشید. ضمن اینکه من خواهشی میکنم و اون همین که هم فایل های صوتی و هم فایل های مکتوب ما تو سایت ما موجوده، یعنی شما میتونید سر بزنید به سایت ما سمت خدا سب.ir و اون مطالب رو میتونید در واقع هم دانلود بکنید، هم ملاحظه بکنید که فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته خیلی از مشکلات شما حل خواهد شد. من از سوری عالی درخواست میکنم که اشاره داشته باشم به 10 گروه.
بله، من حالا واقعش اهمش رو عرض میکنم. عرض کردیم طبق روایات ما کسانی که صحنه شهوت حرام و خدای نکرده فحشایی براشون فراهم شده، به هر شکل یک شهوت حرام فراهم شده و از او دست میکشن، این یک دسته. دسته دوم کسانی که خشمی و غضبی رو قادر هستن در جای اعمال بکنن، اما در این حال کذب غیظ میکنن و جلو خودشون رو میگیرن و مهار میکنن. این آتش سرکش،
اینا هم در اعمال.
دسته دوم. دسته سوم کسانی که به سال خورده ها و پیرها احترام بگذارن، تکریم بکنن. دسته چهارم کسانی که گره گشا باشن، خدمت رسان باشند به مؤمنین. دسته پنجم کسانی که عرض کردیم کار ساده است، در نمازهاشون سوره ولعصر رو تو نمازهای نافله یا واجبشون، حالا نه تو همه نمازها، اما سوره ولعصر رو بخونن یا سوره دخان رو اگر بتونن. و یا سوره یوسف رو که گفتیم اون تو نماز نیست، مربوط به روز یا شب هستش. دسته بعد عرض کردیم کسانی که بله اگر سر قبر یک مؤمنی برن هفت مرتبه انا انزلناه برای اون مؤمن بگن و بخونن، اینا جزء اونان. امروز هم عرض کردیم اون کسانی که اون چشمهایی که اشکی داشته باشه در راه خدا، یا شبی بیدار بمونه که قبلا میگفتیم در راه خدا، و به خصوص این اشک بر ابا عبدالله علیه السلام که این ایام ایامش هستش، اینا هم جزء اون کسانی هستن که در امانن.